جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معذن كلامك ورحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك، إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة ابن لسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب روایت دوم و چهارم رو تقریبا خوندیم. در این دو روایت این نکاتی گفته شده که دو نکتم اضافه عرض بکنم بعد وارد حدیث چهارم بشه، میکمی به دقت صدر حدیث رو هم بخونه. در لسان حدیث دو و چهار، این چون در واقع یه نوع گفتگوی با مخالفین و عامه هست، همون دلیلی که برای اثبات نبوت عامه ما میاریم که ما مستر به رسول هستیم، همون رو خواستن تعمیم بدن، بگن به همون مبنا مستر به اوصیا هستیم. این لسان این دوتا روایت، یعنی همون دلیلی که اقامه میشه برای استرار به رسول، همون دلیل استمرار داده شده تا استرار به حجت و استرار به اوصیا. فقط یه نکته هست که تفاوت بین استرار به ائمه معصومین و اوصیا انبیا با استرار به انبیا است، و اون این که وقتی انبیا می آمدن با خودشون کتاب آسمانی می آوردن، به خصوص انبیا اولوالعزم. بنابراین وقتی پیامبر می آورده کتاب می آمده کتاب می آورده، ممکنه کسی ادعا کنه خب با آمدن کتاب دیگه احتیاجی به حجت دیگری نیست. نهایت فرمودین، یعنی اون دلیلی که می گفتید که ما مستر به انبیا هستیم، خدای متعال رضا و سخط دارد، یا خدای متعال حکمتش اقتضا می کرده که ما رو عبس خلق نکنه و ما هم راهی برای ارتباط مستقیم با حضرت حق نداریم، همون ادلهی که قبلا ذکر شد، همون ادله دربار به اوصیا هم است. فقط یه نکته است و اونی که اینجا کتاب هست، ممکنه کسی بگه نه وقتی کتاب آمد ما میتونیم حکمت الهی رو از کتاب بفهمیم، وقتی کتاب آمد ما رضا و سخط الهی رو از کتاب میفهمیم، دیگه احتیاج به اوصیا نیست، پیامبر باید میامد کتاب میآورد. اولا اگر کسی اینو بگه، لازمش اینه که بگه ما مستر به کتابیم نه مستر به انبیا. بعد بگه پیامبرم که آمده کتاب آورده، کتاب موضوعیت داره دیگه، کتاب کفایت میکنه. اگر واقعا حسبنا کتاب الله شد، فرقی نمیکنه بین پیامبر و اوصیا صلوات الله علیه اجمعین، مگر اینکه بهش اضافه کنید بگید نه ما احتیاج به کتاب داریم، احتیاج به سنت الرسول هم داریم، که این فرق حدیث دوم و حدیث چهارمه. در حدیث چهارم جواب اینه که خب کتاب هست، سنت رسول هم هست. حالا بعد بگیم آیا با فرض کتاب و سنت، یعنی ما احتیاج به کتاب داریم، احتیاج به رسول هم داریم کتاب رو بیان کنه. وقتی رسول کتاب رو بیان کرد، لتبین للناس ما نزل علیهم، دیگه احتیاج به اوصیا نیست. کتاب هست، بیان هم شده دیگه. کتاب و سنت. نهایت می‌فرمایید. این تنها عمده تفاوتی است که هست. که رسول آمده، کتابم آمده، کتابم به واسطه رسول بیان شده، ما کتاب داریم، سنت هم داریم. دیگه بعد از این اون ادلهی که میگفتید بعد بین ما و خدای متعال حجتی باشه تا رضا و سخط رو بفهمیم، تا حکمت الهی رو بفهمیم، اون دلیل تمام شده. خب رسول آمده، کتابم آوردن، کتابم تبیین کردن، بنابراین دیگه احتیاج به بیش از این نیست. اینجا استدلال شده که نه، کتاب کفایت نمیکنه ولو با سنت رسول، به دو نکته، یکی به نکته اختلاف و یکی به نکته عدم العلم. تو این دو حدیث بود دیگه. یکی این که در فهم هم از این کتاب اختلاف می شود، بنابراین کتاب رافع اختلاف نیست، که انهو مسب به استدلال اینه، ما یه حجتی می خواهیم که با او رفع اختلاف بشه، برای رسیدن به حکمت الهی یه حجتی لازم است که اون حجت رفع اختلاف هم بکنه، نه اینکه خودش هم بشه یه طرف دعوا، بعد یه حجتی باشه که اختلاف با او برداشته بشه، کاملا حق واضح بشه، روشن بشه، نه اینکه یه حجتی میاد بر سر فهم تکلیف از خود اون حجت اختلاف پیدا میشه. اینکه برای رسیدن به رضا و سخط کافی نیست که اختلاف بر سرش میشه. اون غرضی که از بعثت انبیا بود که اینجوری حاصل نمیشه. یه کتابی برای ما میارن، این کتاب بر سر فهم رضا و سخط الهی از خود این کتاب اختلاف میشه. بر سر فهم حکمت الهی و اونچه خدای متعال از ما اراده کرده اختلاف میشه. این که حجت تمام نمیشه که. ما یه حجتی میخوایم که لاختلاف فیه باشه. و اون کتاب نیست. چرا؟ چون کتاب لسانش لسانیست که واضح درش اختلاف میشه. اونم عنایت کنید. این نکته هم قابل توجهه. که اختلافی هم که میشه اختلاف در جزئیات و فروع نیست. اختلاف در مسیر و کلیت راه. یکی میشه قدری و یکی میشه مرجع و یکی میشه عرض کنم امامی، هم به کتاب استدلال میکنن. پس پیداست این کتاب اصول رو هم برای ما تبیین نمیکنه به گونه‌ای که اختلاف ازش برداشته بشه. پس احتیاج داره به کسی که رفع اختلاف کنه. این یک تبیین. یک بیان دیگه اینه که این کتاب کتابی نیست که یک کتاب عادی باشه. فرض اینه حکمت الهی درش بیان شده. و کل رضا و سخط الهی در این کتاب تبیین شده. خب حالا کسی میفهمه این کتاب رو؟ عالم به این کتاب هست. اگر عالم به این کتاب نیستیم پس بنابراین این کتاب کفایت نمیکنه. کتاب آمده با یه معارفی، با یه حقایقی، حقایقش هم نمیفهمیم ما. خب نمیفهمیم پس این کتاب برای رسیدن به رضا و سخط و اون غرضی که کتاب نازل شده کافی نیست دیگه. به این دون تمسک شده. ببینید یکی این است که اصلا ما چون اختلاف میکنیم، ولو اینکه بگیم کتاب برای ما قابل فهمه، ولی جنس علم ما علم اختلاف پذیره. دومی که اصلا ما عالم نیستیم. عالم به کتاب نیستیم. کتاب عالم میخواد. کی عالم به کتابه؟ عنایت میفرمایید. دو نوع تقریره. به خصوص عرض کردم اختلافی که اختلاف در اصوله، نه اینکه حالا اختلاف در فروعه. پس بنابراین که انه مصب به استدلال در اول اینه که ما یه حجتی میخوایم که اختلاف پذیر نباشد، رفع اختلاف بکنه. حجت که اینا درش اختلاف بشه. بنابراین این تقریر منافات به حجیت ظواهر هم نداره. یعنی برفرض اگر شما ظواهر کتاب رو هم حجت بدونید رفع اختلاف نمی کنید. با فرض این که رفع اختلاف نمی کند پس این جنس حجت کفایت نمی کنه. فقط یه نقضی ممکنه بشه، این نقض رو باید بهش بپردازیم که خب اگر کتاب با فرض حجیت ظواهر هم چون رفع اختلاف نمی کنه بنابراین کافی نیست در مقام احتجاج با خدای متعال، در اصل غیبت چه کار میکنید؟ ما هستیم و همین کتاب ظواهرش هم حجته، رفع اختلاف هم نمی کنه، امام هم نیستن. این میمونه دیگه. اینو باید حلش کنیم. حتی روایت هم ممکنه که از سمی رو بگه. بگه روایت هم لختلاف فی نیست که در فهم روایت اختلاف میشه. بنابراین چطور حجت اصل غیبت رو شما کافی میدونید؟ میگید کتاب هست، آثار ائمه علیهم السلام، سیره معصومین علیهم السلام و اعم از قولشون، فعلشون، تقریرشون هست. این کفایت میکنه برای احتجاج در اصل غیبت. خب کسی ممکنه بگه همین رو ما در باب کتاب میگیم. درسته اختلاف درش میشه ولی کفایت میکنه. بعد پاسخ داده بشه. عنایت کنید من اول خود این مسئله به استدلال یک کمی گفتگو کنیم ببینیم درست فهمیدم حقیر یا نه. اونی که حقیر میفهمیم که ما اصلا دو جنس علم داریم. یه علمی داریم که تدریجی الحصول و اختلاف برداره. حالا چه منشأش مثلا مطالعات نسبت به علوم طبیعی و امثال اینا باشه، چه مطالعات نظری باشه، چه از جنس مطالعه کتاب و استنباط از کتاب باشه، ما یک سنخ علم داریم که علم تدریجی الحصوله. لذا اختلاف پذیرم هست. علمیست که به تدریج تحصیل میکنیم. بعدم علم ما وضع علممون از ابتدا تا انتها یکسان نیست. ابتدا ممکنه یه جور بفهمیم، بعد در انتها یک جور دیگه بفهمیم. یک مؤلفی ممکنه در یه دوره عمرش به یک مبنا معتقد باشه، در دوره دیگه به یه مبنای دیگه معتقد باشه. دو تا مبنایی که اصلا همه بنیانهای ذهنیش رو به هم معرفتیش رو به هم میریزه. اول عمرش اصالت وجودی است، آخر عمرش اصالت ماهیتی میشه، یا بالعکس اصالت ماهیتی است، جهان رو بر اساس ماهیات و روابط ماهیات تحلیل میکنه، بعد میرسه به این که نه، عالم حقیقت، اون چه در عالم حقیقت داره وجوده، وجودم کثرت تشکیکی یا تشعونی مثلا داره، ذات و شأن یا مراتب. ببین اصلا این اختلاف جنس ادراک ماست. ما ادراکمون اینجوری نیست که از اول یک علمی به حقیقت اشیاء الان کماهی به ما بدن، جنس علمی که اختلاف پذیر نیست. حالا اینو بعد در جای خودش هم بحث کنیم ما که این دو تا جنس چه تفاوتی با هم دارن، ولی این واضحه فعلا علم ما یه جنس علم اختلاف پذیره، رشد درش پیدا میشه، تغییر درش پیدا میشه، گاهی یه مؤلف اول و آخر کتابش دو جور حرف میزنه. حالا من نمیخوام تطبیق کنم، در خود این اسوار شما ببینید حرفی که اول زده میشه با حرف آخر با هم متفاوت. در یک کتاب یک محقق در طول زمان تحقیق خودش اندیشش تطبیق میشه، گاهی نه اصلا کل مبانی قبلیش رو رد میکنه. این یه جنس علمه. این اختلاف، این فرقی نیست در باب ما، هم در علوم عقلیمون، هم در علوم تجربیمون، هم در علوم نقلی و استنباطیمون، ما علممون علم تدریجی الحصوله. لذا استاد ما موقع میفهمودن که خدا رحمتشون کنه، میفهمودن اصلا ما علممون به همه احکام علم ظاهری است. چه حکم واقعی چه حکم ظاهری. این که میگن ما حکم علم به حکم واقعی پیدا میکنیم، اونجا دیگه علممون کنه علمم واقعی است، به حکم واقعی هم تعلق میگیره، اینجوری نیست. مطلقاً علم ما در باب احکام علم ظاهری است. این یه تقسیم دیگری است غیر از این که بگید حکم ظاهری است یا واقعی. گرچه تو اون تقسیم دخالت میکنه، تقسیمو به هم میریزه، ولی حرف دیگه است. مثلا ما علم ظاهری داریم و علم واقعی. علم ما علم ظاهریه، علم تدریجی الحصول، اختلاف پذیره. حتی اونجایی که خیلی به نظرمون میاد برهانهای محکمی برای خودمون چیدیم، نهت میکنید برهانهای بسیار محکم، تو دوره بعدی عمرش همه اون برهان را رو ویران میکنه، میگه نه اصالت با ماهیت نیست، اصالت با وجوده، یه دستگاه دیگه ای به پا میکنه. خب این جنس علم مثلا چقدر قابل اعتباره؟ میشه این جنس علم رو خدای متعال بین ما و خودش این جنس علم حجت قرار بده؟ ولو این جنس علم به کتاب، یا نه اصلا این جنس علم به کتاب، این جنس علم برای اتمام حجت کافی نیست، باید یه سنخ علم دیگری باشه که اون سلم اختلاف فیه، کم و زیاد نداره، تغییر نمی کنه. علم ائمه علیهم السلام که از جنس وحی همینطوره دیگه. علم تغییر پذیر نیست که حالا بگید اول یه جور میفهمید آخر یه جور دیگه میفهمه. لذا ولو کنه من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. علم الهی لاختلاف فیه، تمامش یکیه، هماهنگ. جنس علم جنس عدم اختلافه. پس بنابراین اونی که هست اینه که در مقام احتجاج خدای متعال وقتی میخواد حکمت خودش رو نازل کنه یا رضا و سخط خودش رو به ما بفهمونه، با فرض اینکه ما علم مباشری نداریم، باید از یک طریقی باشه که علم الهی و حکمت الهی نازل بشه. علم و حکمتی که لخت لاففی تا بشه بهش اعتماد کرد، یعنی علمی که مطلق، علمی که همراه با اسمت. پس این ظاهر استدلاله. خب پس بگید آقا در اصل غیبت چه کار میکنید؟ در اصل غیبت هم معناش نیست که ما امام نداریم، که اتمام حجت ما هستیم و ما رو واگذار کردن به یه الفاظی، گفتن شما هستید و این الفاظ حجت شما همینه. مگه در اصل غیبت فقط حجت ما الفاظه؟ شما امام رو الان هم که بردارید حجت تمام نمیشه. حالا بعد اینو عرض میکنیم، لول الحجه دو نفرم باشن بعد یکی حجت باشه. احتجاج که در اصل غیبت هم که با کتاب تمام نمیشه، که ما یه روایاتی داریم، یه کتاب، همینی که میگفتنی شریعت صامت، یه شریعت صامتی داریم و ما به لسان به صدا درش میاریم. حالا امروز یه جور میفهمیم، فردا یه جور دیگه میفهمیم. شرایط ذهنی ما که عوض شد، دین خدا هم، حجت بین ما و خدا هم مطلقا عوض میشه. اینطوری نیست. نمیخوام بگم ما ذهنمون رشد نمیکنه، اصلا اون بحث من نیست، یا ذهن تاریخی یا حافظه تاریخی شیعه رشد نمیکنه، اصلا این محل بحث نیست. بحث اینه که حجت در اون عصر غیبت هم باز با امام تمام میشه. امام هست که کتاب رو عرض کنم ظاهر میکنه به اندازه‌ای که در عصر غیبت لازمه در معرض فهم ما قرار میده. این یه نکته که نکته قابل تأملی است. یعنی ما خیال میکنیم در عصر غیبت ما هستیم و صرفاً یک سلسله کتبی که یه شریعت صامتیه در اختیار ما قرار دادن، ما با دستگاه معرفتی خودمون باش مواجه میشیم میفهمیم، این نیست. حالا این عرض کردم این منو بله عرض کردم که یا اگر شما قائل به حجت گفتید نه این کتاب اصلا قیم نمیخواد، یه حرف میگید نه قیم میخواد، قیمش مثلا میگم قیمش حرفش شنیده نمیشود، کما اینکه ائمه علیهم السلام اینجور بودن دیگه، مقابل حرف ائمه هم حرف زده میشد، این معنیش نیست که حجت تمام نشد. یا قیم به شکل دیگری این کتاب رو اقامه میکنه، یه موقعی در پرده ظهور، یه موقع در پرده غیبته. اصل این کتاب که حالا عرض کردیم اونم یه سخن دیگری است. اصل این کتاب تکلیف امام و طرح هدایت امام روشن میکنه، نه اینکه مستقیم ما رو طرح هدایت امام. امام به این طرح دارن عمل میکنن، چه غایب چه ظاهر، چه در دوره هدنه چه در دوره غلبه، فرقی نمیکنه. در تمام این دوران ها امام که محور اقامه کتاب هستن، کتاب رو اقامه میکنن تو تاریخ، احیا میکنن، اجرا میکنن، محقق میکنن، نقشه الهی به وسیله امام اجرا میشه. اما نسبت به هدایت ما به کتاب هم اینطور نیست که ما رو واگذار کردن با یک کتابی، گفتن برید خودتون هم بگیم، نه ما واگذار شدیم به امام، امام از کنم بخشیشو ائمه بیان کردن، بخشم امام به عهده امام حیه. امام حی اینطور نیست که امام نیست، لذا فرمود امام مثل خورشید پشت پرده است، پشت ابر. اینطور نیست که امام هدایتشون تعطیل شده. حالا اینو بعد در ذیل روایات غیبت بحث بکنیم که بالاخره بعدم ان شاء الله بهش میپردازیم که حتما نیاز به حجت است. لا تخلو الارض من حجتن، اگر دو نفر باشن یکی حجته، وقتی حجت از او زمین رفت به زمینه قیام قیامت به پا میشه، اینا رو باید بحث کنیم که خب حالا امام غایب مثلا چجوری حجت باشون تمام میشه. این یه نکته. نکته دومی که قابل تأمل اینه که بحث در این روایات در این نیست که اگر ما زیر بار حجت الهی نرفتیم محجوب میشیم. بس در اینه که خدای متعال چجوری اتمام حجت میکند. آیا خدای متعال در مقام اتمام حجت ما رو واگذار میکنه به علم اختلاف پذیری که در واقع اگر بخوای به خودش تکیه کنی هیچ پایگاهی ندارد. نرد میکنید. من یه موقعی بحث میکردم، میگفتن آب بالاخره برهان، گفتم من که فیلسوف نیستم، من میشینم کنار گود دستگاه حکما رو تماشا میکنم از بیرون. عمده مسائل فلسفی مسئله ای نیست که مسئله مهم باشه اختلاف درش نباشه، من از بیرون میگم هیچ کنونش قابل اعتماد نیست. اگه ما رو واگذار کنید به این دستگاه قابل اعتماد نیست، همش علم ظاهریه. آقای میخوام بگن یکیش مطابقه با واقع بقیهش غلطه، میگیم نه ما که از بیرون نگاه میکنیم همش از اعتبار ساقط میشه. علم احتیاج به اسمت داره، اگر علم اسمت نداشت برای کسی که از بیرون نگاه میکنه به علم، اعتبار علم از بین میره. حالا اونه بحث پردامنه ایست، حالا اونا بعد اینا رو انشاءالله بهش میپردازیم. ما که گفتیم با عقل، اما خودشون اثبات میکنن. بله درست، همه قبول دارم. بله بله، ما که انکار عقل نکردیم که، قبوله همه اینا درسته، هیچ کنون از حرفای شما رو، این حرفای آخری رو منکر نیستم.
در تکالیف.
انبیا به عقل یاد دادن یا عقل خودش میگه بدون انبیا؟ اون که خیلی اصلا به نفع ماست، اون اصلا واردش نشید. اون که میگه تمام قوا از قوای نبی اکرمن، علم از جنود نبی اکرمه، کسی به نبی اکرم ملحق نشه جاهل از جنود جهل جهل است. اون که اصلا به نفع ماست، اون رو اجوش بحث نکنید. نه اون اصلا اون عقلی که اونجا میگه که این عقل جزئی ما نیست، این کشمشی که خدا به ما داده، این شمعی که تو وجود ما خدا روشن کرده نیست که، این که مقصود نیست، این اون یه عقل دیگریست. عقل ما از جنود اوست، از ملحقات به اوست. حالا اونو ببینید، پس دو تا بحث اینجا با هم عرض کنم آمیخته شد. یکی بحث این که آیا علوم تجربی اینا مستقل از وحی حجتن یا نه، اونه بحث پردامنه است، اینجا بهش نمیپردازیم. یکی هم بحث این که آیا عقل حجت است، ما که نمیگیم عقل حجت نیست. در علوم تجربی یه جور دیگه باید بحث بکنیم، علوم نظری و تجربی. اما در حجیت عقل، عقل بحث اینه که عقل حجت است، اما عقل بدون رسول به فعلیت نمیرسه. این محل بحث. ببین من عرضم اینه، اگر شما انبیا را از عالم بردارید و علم وحی رو که علم مطلق خطا ناپذیره، هیچ یک از علوم ما قابل اعتماد نیست. خب نیست، ما حرفمون یقینی نیست. حالا اینو باید بحث میکنیم که یقین فقط اینو تو حدیث سوم ایشالله بحث میکنیم که امام هست که هادی قوا، امام نباشد بقیه قوا به یقین نمیرسن. این که راجع به کفار خدای میتونه فهمد این یتبعون الا الذن، چون این یتبعون خیلیش طبق مبنای آقایون برهان فلسفیه، کجا یتبعون الا الذن؟ به برهان اونا که بیل نخورده به کمال برهانشون که بنات میکنید. اصلا جنس علم غیر معصوم ظن است، مگه متصل به معصوم بشه؟ حالا حدیث سوم به نظر ما اصلا همینه که حضرت میگن نسبت بین امام و بقیه آحاد نسبت بین قلب و بقیه قوای انسانه که خطای قوا رو تصحیح میکنه. اصلا ما بدون امام علم یقینی نداریم که. علم یقینی از کنم از بیرون من نگاه میکنم، این آقا مدعی یقینه، اونم مدعی یقینه، این میگه اصالت وجود مثل اون، کل دستگاه اون رو باطل میکنه، اونم کل دستگاه اون رو باطل میکنه، نه اینکه یه حکمش ها. میگه در باب علیت خطا میکنن، علیت اینجا تشعونه، در باب حرکت خطا میکنن، در باب نمیدونم وحدت کثرت، همه جا رو زیرا به کل اون دستگاه فلسفی رو میکشه، اونم زیرا به کل این دستگاه فلسفی رو میکشه. از بیرون که نگاه میکنی ان هم الله یخرسون، ولی معصوم چه تو ما میگیم نه معصوم، معصومه دیگه، علم الهیه دیگه. همین هم اگه انبیا نیومده بودن عقل نمیگفت. نه اصلا میخوام بگم جنس علم، آقایون یه جور دیگه جنس علم رو دستبندی میکنن، میگن ما علوم خودمون متفاوته. ما اینو منکر نیستیم، علوم ما تفاوت درجه داره، بعضیش محکمتره، بعضیش سستره، ولی این که علم ما رو یه جاییشو پایش رو محکم کنید به طوری که بتونید روش یه بنای معماری کنید، شهری بسازید، این طوری نیست. علمی که میشه روش بنامه بنا کرد علم معصومه. حالا بله، حالا نه مستقل که اصلا معنی نداره، حجیت سیل وحیه. یعنی انبیا آمدن عقل ما رو به فعلیت برسونن، عقلم فقط با انبیا به فعلیت میرسه، گیر دیگر افتاد میشه ان هم الله یخرسون، ان هم الله یظنون. حکما به اندازه‌ای که تبعیت از انبیا کنن حرفشون عقلانیست، اونجایی که تبعیت نمی کنن میشه اوهام دیگه. اینو به نظر من فیلسوفای خود ما هم میگن، منتها شورای نگهبانی میگن، میگن اونجایی که مخالفت با وحی میکنن اوهامه. ما میگیم نه فقط مخالفت، اونجایی که مبتنی بر وحی نیست اوهامه. بنابراین عقل اگر مبتنی بر وحی کار بکند یه دستگاه نورانی درست میشه، والا اوهامه دیگه، مستقل از انبیا. حالا روایت چهارم هم که میخونیم مقدمش همین حضرت به وضوح بیان فرمودن. پس این یه نکته در باب اختلاف که عرض کنم، این روایتی که راجع به اختلاف بحث میکنه ناظر به این هست. خب یه نکته دیگری که باز قابل تأمل است این است که عرض کردم این هم با حجیت ظواهر هم منافات نداره. ظواهر کتاب برای ما حجتند، ظواهر روایت هم برای ما حجتند، ولی علم ما علم عرض کنم لاختلاف فیه نیست، علمی است که درش اختلاف میشه، لذا برای هدایت بشر به این اکتفا نمیشود کرد. نه حجتن معناش اینه در مقام تأمین از عقوبت حجتن، علم اختلاف پذیری است که در مقام تأمین عقوبت حجته. و ما این بله یا بله اگر لذا یه نکته مهم اینه که آیا قرآن قیم میخواد یا نه، این منو تو بینی که شما عظمت و هدایت الهی، عظمت هدایت الهی و عظمت کتاب رو چجوری معنا میکنید؟ اگر کتاب آمده فقط در حد عرض کنم تأمین از عقوبت قطعیه ما رو هدایت بکنه، اونم در خصوص بعض فروع بله قیم ممکن بود بگید نمیخواد، اما اگر کتاب آمده کتابون انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور یا یانس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين، اگر برای این امور آمده این امور ما رو به کتاب واگذار کنن حاصل نمیشه، این امور با امام حاصل میشه، امام است که لطف خرج الناس من الظلمات الی النور. نشد امام یاد ما دادن چجوری آیه رو به کار بگیر. نه اونا با امام داد نمیشه، حالا اون در جای خودش میشود امام احتجاج کنه، امام با کتاب احتجاج میکنه. اینم حالا عرض بکنم، این حالا بحثایی است که مربوط به اینجا نیست، یه سطحی از احتجاج خارج از اختیار ماست، اون سطح از احتجاج نقطه صفر مرزی ایمان و کفره، نقطه صفر مرزی پذیرش ولایت و عدم پذیرش ولایت. اونجا اینطور نیست که از کنم کفار دست خودشون باشه، حتی فرعون جلوی اتمام حجت حضرت موسی کلیم با خودشو بتونه بگیره، اونجا اتمام حجت میشه، ولی از این مرز که گذشتیم اختیار انسان میاد وسط. البته اون سطح از احتجاج همیشه هم هستا، نمیخوام بگم لحظه اوله، دائما سطحی از احتجاج احتجاج به اموری است که تحت اختیار ما نیست، حالا به تعبیر ما اونجا فاعل تبعی هستیم، ولی از اون سطح که میگذریم مابقی احتجاج اختیار ما درش دخیل میشه، به اندازه‌ای که اختیار میکنیم با ما احتجاج میشه. حالا اینو شاید یه مقداری در ذیل حدیث سوم بیشتر تقدیم کنیم. پس بنابراین اصلا این روایات ناظر به نفی حجیت ظواهر هم نیست. برفر شما حجیت ظواهر هم بپذیرید، این کتاب رو نمیشه اینقدر بهش بسنده کرد. بگیم ما کتاب ظواهری داره، ظواهرش هم فرض کنیم در مقام تأمین از عقوبت حجته، ولی کتاب رو به ما دادن گفتن با همین کتاب راه برید. این منوط به اینه که شما هدایت رو تنزل بدید. هم کتاب رو تنزل بدیم، هم هدایت رو تنزل بدیم. زمان در جلسه گذشته اشاره کردم این که میگیم بدون امام نمیشود با کتاب راه رفت، به خاطر عظمت کتابه نه به خاطر کوچک کردن کتاب. این کتاب در دست ما نیست، این کتاب با علم اختلاف پذیری که جنس علم ماست و علم ظاهری است، این کتاب نمیشه به حقایقش راه پیدا کن. و اما نکته دو با من این است که علم به کتاب لازمه دیگه، این کتاب کتابی است که عرض کنم حقایق درش نازل شده، علوم الهی درش نازل شده، اسرار الهی درش نازل شده و با این اسرار باید ما باید هدایت بشیم و به اندازه ممکن باید به این اسرار برسیم. این اسرار با علم تدریجی الحصول ما به دست نمیاد. لذا من گمان نمی کنم مثل علامه بزرگوار طباطبایی هم که در تفسیرشون معتقدن که ما در فهم کتاب احتیاج به چیزی جز خود کتاب نداریم، در صدر تفسیرشون ناظر به بواطن کتاب بخوان این حرف رو بزنن، بگن تمام مقامات کتاب رو با خود کتاب میشه طی کنی، خیلی بعیده، مثلا متوهم نیستیشون حرف رو بخوان بزنن، در حد ظواهره. در حد ظواهر هم محل بحث هست، مباحثات جدی با بیان ایشون شده، ولی عرضم این اصلا نسبت به علم الکتاب که بس متوهم نیستشون. بخوام میگم ما میتونیم به علم الکتاب برسیم بدون امام، خود کتاب ما رو در درجات هدایت خودش سیر میده، میرسیم به بباطن، احتیاج به امام هم نیست. این خیلی بعیده بگن ما کتابی داریم. حالا اون ادله هم که آوردن اقتضا اینو نمیکنه ها، تعدی به قرآن و اینکه لو کان من عند غیر الله از کنم لبز رو فی اختلافن کثیرا و پس پیداست میشه عدم الاختلاف رو فهمید و اینا، همون هم محل بحث ها. که حالا تحدی که میشه، رسول تحدی میکنه یا کتاب بدون رسول تحدی میکنه؟ یعنی رسول هست که میاد تحدی میکنه، میگید میتونید مثلشو بیارید؟ اون وقت اگر آوردن اثبات میکنه که این مثل کتاب من نیست؟ یعنی رسول اگه کتاب رسول هم نداشت، تحدی واقع میشد یا تحدی با رسول به کتاب؟ این که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، این عدم الاختلاف رو رسول بیان میکنه، کمان که وجود مقدس امیرالمومنین اون روایتی داره دیگه، مفصل گفتن آقا کتاب متعارض، حضرت اون کجا این متعارضه؟ از اول تا آخر هماهنگ، همه رو حضرت حل کرد. معصوم نشون میده که لختلاف فی، یا ما خود ما لختلاف فی رو میفهمیم، اینا سر جای خودش. بنابراین این حرفی که زده شده که ما میتونیم کتاب رو بدون روایت هم بفهمیم، این حتما همه این مقامات کتاب که نیست که. این کتاب کتابی است که حقایق درش نازل شده، حالا دیگه منوط به مقام بحث قرآن شناسی در خود قرآن، در روایات معارف اهل بیت. علم این کتاب پیداست نزد کسی نیست، این خیلی واضحه. علم این کتاب از جنس علم تدریجی و الحصول نیست اصلا. حالا اونا بحث از کردم، این منافات به حجیت ظواهر نداره. این معنیش حجیت ظواهر کتاب دیگه، حجیت ظواهر کتاب. عرض کردم مثلا این بحث ناظر به سطح حجیت ظواهر نیست، این استدلال در حد حجیت ظواهر تنزل ندید. میگم فرض کنید حجیت ظواهر کتاب رو میفهمیم، فرض کنید ظواهر کتاب، اون یه بحث در جای خودش باید بشه، پردامنه هم هست. فرض میکنیم ظواهر کتاب حجت هست که هست، حتما در یه سطحی ظواهر کتاب حجت هست، درست؟ این ما رو بی نیاز میکنه از امام یا بی نیاز نمیکنه؟ مثلا بحث رو از اینجا شروع میکنه. اون غرضی که بعثت انبیا برای اون غرض آمده و این ادله میگه ما مستر به انبیا هستیم، با حجیت ظواهر کتاب رفع میشه؟ مگر بگید همه مقامات علم الکتاب ما به دست میاریم؟ اینو اگر گفتید بله. چه حرف خوبیه، واقعا چه حرف خوبیه. امام این عقل است، نه ما این عقلی، ما این عقل نیستیم. خب حد تمام شد دیگه، پس علم ما هم از همون علمایی است که فیه تأمل. حالا اون سخن دیگری است. بله ما این عقل نیستیم، امام این عقل است، درست شد. پس جنس امام علمش با ما متفاوته، علمش لاختلاف فیه، لا غبار علیه، ظلمت درش نیست، تاریکی نیست، خطا نیست، طغیان نیست، تمام اصلا علم حق مال معصومه دیگه، چون اسمت داره علمو بهش عطا میکنه، درسته؟ آتاکم الله مالمی و تعهد من العالمین، اینه که تعتع کل شریف لشرف کن و بخع کل متکبر لطاعت کن، چیزی دستشون نیست از اونی که دست اوست، اصلا همه یکسان هم. چیزی نسبت به معصوم همه هیچ چیز دست، همه امیین هم. پس اینم نکته دوم که احتجاجی که شده به علم، اگر مقصود علم در حد ظواهره، اصلا عرض کردم ما فرق قبول کردیم، علم در حد ظواهر ما پیدا میکنیم، ولی کتاب اینه، کتاب برای این آمده بود، این قرآن برای همین تفاسیری آمده که تو الان بعد 14 قرن نوشتن؟ حالا شما تفاسیر رو مطالعه بفرمایید. این کتاب در سطح این تفاسیره؟ کی نوشته؟ بزرگان و علمای فرق مختلف. این علم الملک، این کتاب واقعا اصلا بهترین تفسیرش رو بگذارید وسط. این کتابه. در هر آیه اگه 50 تا سوال شما مطرح کنید، دو تاش هم جواب نداد. 48ش بی جواب موند. اقلا من میگم این که پیداست این کتاب با علم ما ترازوش درست نمیشه که. یا بعد بگید علیاذ بالله. اصلا این کتاب کتاب خدا نیست، دستسازه. اصلا معلوم نیست علیاذ بالله چی گفته شه. یا اگر گفتید وحیه، کتابون انزلناه الیک، اوحینا الیک روحا من امرنا جعلناه نورا، معلومه ما نمیفهمیم. این که شبهه نیست توش نمیفهمیم. این منافات با حجیت ظواهرم نداره. تفاسیر در حد حجیت ظواهرن. گرچه خیلی هاش در حد ظواهرم نیست. بعضی تفاسیر ظواهر قرآن رو ظاهرها رو میکنن مجمل. مجملا میخوان کنن ظاهر. حالا از اون بگذریم. که اینقدر ادعا احتمال میکنه که ظاهرم مجمل میکنه. نه. یا نه مجملی که واقعا مجمله میخواد از پیش خودش ظاهرش کنه، تعویل میکنه. اصلا از اون میگذره. نه اصلا در حد حجیت ظواهر در حد تفاسیر معتبر اصلا قبول کردیم. در حد عرض کنم آیات الاحکام و مباحث فقهی که در طول هزار سال فقهای بزرگ شیعه فرمودن تمام. قرآن اینه. اگر کسی گفت قرآن اینه من قبول دارم، میگه امام نمیخواد. ولی یکی از این دو حرفو باید بزنید. یا بگید علیاذ بالله این کتاب اصلا دستسازه، یا اگر کتاب الهی است اینی که این آقایون میگن نیست. نمیگم هیچ نسبتی بین علم ظاهری ما و کتاب نیستا. همه اون حرفایی که در تفاسیر مهم امامیه گفته شده و غیر امامی، همه رو هم بگید کتاب اینه. کسی میتونه ادعا کنه ما کتاب فهمیدیم؟ حجیت ظواهرم هست، به ظواهرم عکس کردن، انصافا جمع بین ظواهرم کردن، ظواهرم به هم عرضه کردن، تو این عرضه کردن هم یه مقداری از عرضه مثلا عام مخاصی جلوتر رفتن، شبکه معنایی درست کردن مثل علامه بزرگوار طباطبایی. همه اینا سر جا خودش محترم، ولی کتاب اینه. اگر اینه امام نمیخواد، من قبول دارم. اگه با این هدایت، با همیت، با این المیزان هدایت الهی تمام میشه که جامع ترین تفاسیر ماست. تموم شد، ما هدایت شدیم دیگه. هدایت الهی تمام تو المیزانه پیدا شد. نه، با فرض اینکه تو فرهنگ امامته. با فرض اینکه تو فرهنگ امامته تمام شد با المیزان هدایت الهی تمام شد. به همینم درسته دیگه، احتیاج به امام نیست. بعدیا میفهمنش. تا حالا ناقص فهمیدیم. بالاخره یه روزی میاد که یه المیزان ثانی مینویسیم، ثالث مینویسیم، همه قرآن رو میفهمیم. من که اون حرفا رو انکار نمی کنم. حتما گفتن، حتما امام حجت میدونن. من کسی میگه علامه بزرگوار طباطبایی ائمه حجت نمیدونن، اعلام استغنا میکنن. من عرضم اینه، این صد کتاب رو چی میدونید تا بگیم امام میخواد یا نمیخواد؟ اگر این کتاب همون کتابی است که با مجمع البیان و المیزان شرح داده شده، این امام نمیخواد. اگر المیزان و مجمع البیان نقطه صفر مرزی این کتابه، این کتاب امام میخواد. این کتاب چیه تا بگیم که خطا هم که سر جا خودش از کنم. علم ما خطا پذیر، تدریجی الحصول، اختلاف پذیره. کتاب کتابیست که لختلاف فیه، خطا درش نیست. علم تدریجی یه علمیست که کتاب جامعه، درسته؟ تبیانا لکل شیعه. این کتاب با ما حجت برای با این کتاب تمام نمیشه. ما با این کتاب، جنس مواجهه ما با این کتاب باید امامی باشه، علمش علم مطلقه به کتاب باشه، علمش لختلافی باشه، اسمت داشته باشه، هر چی راجع به کتاب بگه دیگه معتبر باشه دیگه. اینجوری اختلاف برداشته میشه. یک علم لختلافی بیاد اون محور هماهنگی بشه. عرض کردم اینو دیگه، عرض کردم بحث ما در مقام نوع احتجاج ما با کتاب نیست. خدای متعال چه سطحی از حجت نازل میکنه؟ خدای متعال علم تدریجی الحصول اختلاف پذیر نازل میکنه همین حجته. یا میگه نه من یه کتاب پیدا نازل کردم، نه اختلاف فی. شما هم یه علم تدریجی و رسول اختلاف پذیر دارید، اینم توی قواعدی اگر به این کتاب نزدیک بشید میتونید استزاده کنید. حالا سوال اینه، اگر فرض کنید در حد ظواهر کتاب ما گفتیم حجت است و حجیت ظواهر منوط به زمیمه شدن علم امام نیست، فرض کردیم دیگه، ما در مقام احتجاج اینقدر به کتاب اون قرض کتاب حاصل میشه؟ اگه حاصل میشه احتیاج به امام نیست. عرض کردم اصلا من بحث نمی کنم که ظواهر کتاب حجت است، فرض میگیریم ظواهر کتاب حجته، لذا تفاسیری که نوشته میشه در حد استظهار حجت است، آیات الاحکام استظهاراتی که میشه حجته. ولی سوال اینه با همه این استظهارا قرض کتاب حاصل شده؟ این کتابی که لختلاف فیه، کتابی که تبیانا لکلشه، حاصل شده؟ اگر حاصل شده دیگه احتیاج به قیم نداره. ولی اگر حاصل نشده قرض کتاب، قیم میخواد. که علم او لختلاف فیه، اسمت داره، حجت داره. و البته او وقتی با ما صحبت میکند به اندازه ظرف ما به علم علم میده. این معناش نیست که ما درجات نداریم. وقتی به امام رو آوردیم همه یک جور میفهمیم که اون یه سخن دیگریست. ولی همه از سرچشمه میگیریم، به علم لختلاف فیه میرسیم، به علم اسم معصوم میرسیم، به اون حقایقی که نزد امام است، به اون حقایق راه پیدا میکنیم. لذا عرض کردم سیر در درجات کتاب، سیر در درجات توحیده. این سیر با خود کتاب حاصل میشود به تنهایی یا با امام حاصل میشود؟ این بحث که چی؟ نه نمیشه دیگه، بحث همینه. میخوام بگیم این کتاب یک قرینش مشاهده خارجیه، یک قرینش مشاهده خارجیه، یکی اینم که عرض کردم مثلا جنس این کتاب، این کتاب علمه، به ما که داده نشده، به ما که داده نشده که. پس اگر اینه پیغمبرم نمیخواد دیگه، کتاب میامد تولیه به کتاب میکردیم، چطور اونجا حرف اونجا میزنید اینجا هم همین. عرض کردم همون بحث اون مباحث معرفت شناسیه که علم چیست دیگه. نه حالا مبنای معرفت شناسی شما میفرمایید دیگه. حالا شما اصطلاح دارید میگذارید دیگه، آقایون ممکنه بگن نه ما این اصطلاح قبول نداریم، همش فهمه، فهم جنسهای مختلفی داره. این هم همون جاست که میگم باید بحث کنیم. عرض کردم علم بدون امام ظن است، علمی که منتهی نشه به وحی. نه میخوام بگم اصلا فهم نیست، اصلا وقتی به امام رسید میشه علم. میخوام بگم اونی که بدون امامه، اونی که بدون رسوله، اون کلش ظنه، انهم لا یظنون، کل او عرض کنم خرس و گمانه. شما یه میگم این یه نگاه معرفت شناسان است دیگه، که شما دارید تفکیک میکنید، میگید ما دو جور آگاهی داریم، علم داریم و فهم. بیالا ببینید اصطلاح شما دارید درست میکنید دیگه، میگه تفکیک میکنه بین دانستن و نورانیت فهم. میگید العلم نورون، اونی که نورون تنزل حقیقت نوره، در شبکه آیه نور تنزلش توضیح داده شده، دست غیر معصوم نیست مگر کسی از معصوم بگیره. اونی که فهمه نه به همه هم دادن، ممکنه کسی در یه روایت دیگه جوری دیگه بگه ما عقل داریم و جهل، علم داریم و جهل. اونی که علم نزد امام، اونی که جهل اون بره، اون دیگه تابع مباحث جدی است. بله ما که این اختلاف درجات رو انکار نکردیم، اختلاف درجات ما که اختلاف درجات داریم، اختلاف درجات در فهم از یعنی امام هم در اعطای کتاب که یکسان اعطا نمی کند، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این کتاب دست امامه، دست رسوله، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به اندازه‌ای که مصلحت طرف و ظرفیت طرف از کتاب به او عطا می‌کنه. حالا اصلا ما این اختلاف رو انکار نمی کنیم، سخن من اینه که سخن اینه که این کتاب یه طرفه، هدایتی که از طرف خدای متعال نازل می شود چیه؟ هدایتی که از طرف خدای متعال نازل می شود یه کتابه و ما رو واگذار می کنن به ظواهر کتاب، یا نه یه کتابه به یک معلم و ما رو با معلمی همراه می کنن که ما رو در مقامات کتاب سیر می دهد. این محل بحثه دیگه. اگر کسی گفت اون حکمتی که نازل میشه در حد همین ظواهری است که ما میخوایم، همین که همینه قرض با همین حاصل میشه، یعنی با مجمع البیان و المیزان و اینها که کتب مهمه و نمیخوام کوچک کنم، یه عالمی علوم اسلامی رو داشته، بعد از اینکه علوم اسلامی دست آورده 30 سال شب و روزش رو گذاشته یه تفسیر نوشته، 40 سال زحمت کشیده، این خیلی محترمه. ولی میگم اگه به همین حد ما به هدایت قرآن رسیدیم، میگه ما کتاب آمده ظواهر شجت عکس میکنیم دیگه، قرآنم به قرآن عرضه میکنیم، فهممون آرام آرام بس میدیم، میگه مگه همینه که نعمل بفاق. ولی اگه نه، این کتاب یه درجات دیگه ای بناس باش طی بشه، بنابراین این کتاب رو فرستادن با یه معلمی که ما رو سیر در مقامات کتاب بده. اینات میفهمید ما رو در درجات هدایت کتاب ارتقا ببخشه، اون یه داستان دیگر است. این روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه اون هدایتی که از طرف خدای متعال نازل میشود که غرض به بعثت انبیاست، اون هدایت با کتاب تمام نمیشود. نه اینکه انبیا پس چرا کتاب بیارن، انبیا کتاب میارن، انبیا هم بدون کتاب نبوتشون تمام نمیشده، لذا انبیا اولو نه صاحب کتاب، صاحب کتاب بودن، صحف بودن. اما این کتاب بدون انبیا هم برای هدایت کافی نیست. بله کتاب از آسمان میفرستادن، پیغمبر نمیخواست که. از اول شما سوال بکنم، چرا راجع به اون دلیلی که از اول آوردید که خدای متعال رضا و سخط دارد، رضا و سخط خدای متعال باید بفهمیم، چرا از اول نگفتید که خب کتاب هست به کتاب عکس میکنه، خدای متعال از آسمان کتاب میفرسته ما به کتاب شخص میکنیم، چه احتیاج به انبیا؟ چرا میگید این کتاب از طریق وحی باید بشه، یه حامل وحی باید بشه تا کتاب دستش بیاد؟ کتاب که مرکب رو کاغذ نیست که از آسمان بندازنش پایین، که کتاب باید در قلب یک انسانی نازل بشه. نه میخوام بگم چرا میگید خب که حالا یه کتابی از آسمان بیفته، چرا رسولی باشه؟ نقصش همین بود دیگه، باید یه کسی ارتباط با حضرت حق داشته باشه، از اون عالم حکمت رو بگیره تنزل بده. اصلا کتاب هم همینه، کتاب در مقامات وجودی رسول نازل میشه. این کتابو چی میدونیم، رسولو چی میدونیم تا بگیم این کتاب بدون رسول معتبره؟ معتبر نیست. پس ببین اصلا بحث من در اختلاف در فهم، عرض کردم اگر حجیت فهم در حد حجیت ظواهر پذیرید اختلاف پذیره، کلمات معصوم هم مختلف میفهمیم، ولی بحث اینه این هدایت هدایتی است که از طرف خدای متعال نازل شده. سوال اینه همین علم الاختلاف، این علمی که درش اختلاف هست، یا نه یه هدایت بالاتری باید نازل بشه؟ حالا وقتی امام میاد ما با هم اختلاف نمی کنیم، چرا؟ ولی حجت اختلاف درش نیست، هرچی امام به هر کسی بگه برش حجت. به 3 نفر تو مجلس 3 تا جواب نسبت به آیه میدن، هر کسی هم رزق خودشو میگیره، اینا از اون ور تقسیم میشه. خذو ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانت، این ملک عظیمی است که به حضرت دادن. قرآن بر قلب نبی، اگر کتاب رو منازل تنزلش رو قلب رسول و بعد قلب امام میدونید، این کتاب بدون امام در دسترس نیست. اگر یه مرکب رو کاغذی میدونید که به زبان عربی مبینه، فقط تو این سطح میبینید، حجیت ظواهر هم داره، ما هم ظواهرش رو میفهمیم و بعد که فهمیدیم دیگه تمامه، حالا یه خورده دیگه یک کس دیگه میاد خورده دیگه بالا پایین میکنه، اگر در این حد میبینید این امام نمیخواد. این محل بحثه، این رفتی به حجیت ظواهرم نداره، والحمدلله رب.